بیروت، ایستاده در غبار، شماره 37. محسن حسنزاده، راوی اعزامی راوینا، شنبه 12 آبان 1403. دکتر محمد نصف شب پیام داد که فردا قبل ظهر باید برود تشییع یکی از دوستهاش زاهیه. قبل ظهر قرار داشتیم. گفتم خب باشد. عصر هم دیگر را می‌بینیم. صبح دوباره پیام داد که بعد تشییع می‌خواهم بروم مطبم را توی زاهیه خالی کنم. گفتم خب باشد. اصلا من هم میآیم تشییع. قبل رفتن بچه‌ها عکس دیدار خانواده شهید عوازه با رهبری را نشانم دادند. حیرت کردیم. یک چهره بین چهره‌ها آشنا بود. چند شب قبل شهادت شهید عوازه و همسرش رفته بودیم پیش مسئول یکی از مربع‌ها که جهادی‌ها ببینند کجاها بیشتر نیاز به کمک هست. یک نوجوان ته مجلس نشسته بود و وسط حرف‌ها رفت برایمان چای آورد. چند دقیقه بعد فهمیدیم فارسی می‌فهمد. گفت که مادرش ایرانی است. تک و تنها آن وقت شب آنجا بود که کمکی به آوارگان بکند. این قصه هر شب نوجوان بود بعد از جنگ. چند روز بعد عکسش را توی دیدار رهبری دیدیم. پسر شهید عوازه و خانوم کرباسی. القصه، آمدم از محل اقامت بروم زاهیه پیش دکتر محمد که دم در دوست لبنانی من علی یلهادی را دیدم. خوشحال تر از همیشه. گفت که بیا بالا و بابام را ببین. ما چابوسه را که رد و بدل کردیم، گفت که امروز بالاخره عقد می کند. توی چند روزی که با هم شمال تا جنوب لبنان را رفتیم، روزی 23 ساعت با نامزدش تلفنی حرف می زد و وایس می فرستاد. گوشیش هم که خراب شد، سیم کارتش را گذاشت توی گوشی من و خب ناخودآگاه پیامک که می آمد چشمم می افتاد و از این ره گذر کلی کلمات عاشقانه لبنانی یاد گرفتم. خدا را شکر کردم که از این مرحله گذشتند. گفتم مراسم می گیرید؟ گفت نه، جنگ است. می رویم پیش یک روحانی ان نکاح و سنتی را بخواند و تمام. غم و شادی هر دوتاش بماند برای بعد از جنگ. با هم خداحافظی کردیم. خودم را رساندم به نزدیکترین نقطه زاهیه. ماشین ها نمی روند توی زاهیه، یعنی نمی توانند بروند. پیاده تا روضتین را گز کردم. پشت گورستان کنار مزار حاج عماد پیکر یک شهید را گذاشته بودند وسط راه رو. چند زن آرام دور تا دور پیکر شهید نشسته بودند روی صندلی. صحنه غریبی بود. صوت محزون زیارت عاشورا راه رو را پر کرده بود. خانواده شهید آرام بودند و من بارانی. بعد نماز میت دست گذاشتم روی پیکر شهید و لمسش کردم. بار قبل که توی روضة الحورا دست گذاشتم روی پیکر کفن پیچ شهیدی، ویران شدم. دستم توی کفن هی پایین تر می رفت و آخر هم نرسید به پیکر. رسید به کف تابوت. یاد خاطرات قصال‌های شهدای ایران افتادم که گاهی مجبور می شدند جای اعضای بدن شهدا پنبه بگذارند که شمایل پیکر حفظ شود و خانواده ها نفهمند چه بر سر پیکر عزیزشان آمده. القصه تشییع چند متری بیشتر نبود. شهید را با پرچم سرخی فرستادند به خانه ابدیش. دکتر محمد بعد تشییع دستم را گذاشت توی دست 7-8 نفر از پزشک‌هایی که آمده بودند. با هم آشنا شدیم و خداحافظی کردیم. دکتر محمد می‌خواست برود. به من گفت خب برو محل اقامتت. گفتم بیرون میمانم تا شما کارتان را بکنید و گفتگوی من را ادامه بدهیم، هر چند ساعت که طول بکشد. گفت کجا منتظر میمانی؟ گفتم همینجا، زاهیه، زیر همین پهپادها. دکتر کلافه شده بود. لعنت، بشین ترک موتور برادرم. بعد به دکترها چیزی گفت و راه افتادیم. جایی توی شهر دم یک کافه نگه داشتند. 7-8 نفری رفتیم تو. چای و قهوه و مخلفات را سفارش دادند، سیگارهایشان را روشن کردند و گپ زدن شروع شد. از پزشکی که چند دقیقه قبل به خاکش سپردند حرف می زدند. دکتر علی رضا. دکتر محمد می گفت تا اینجای جنگ 5 شهید پزشک داده ایم. یکیش هم دکتر علی رضا بود. یک هفته پیش شهید شد و 7 روز منتظر جواب آزمایش DNA بودند که بالاخره دیروز آمد. دکتر علی رضا 60 ساله بود. قبل‌ترها مدتی مدیر بیمارستان اعصاب و روان اشفای ارمون بود و بعد که بیمارستان افتاد روی ریل خودش، بیمارستان را ول کرد و رفت یک جای دیگر برای خدمت. دکترها به شوخی می گویند مثل ایران که خیلی راحت مسئولیت را ول می کنند و می روند خدمت. جنوب مشغول مداوای مجاهدان مجروح بوده که می زنندش. وسط حرفها هی دوستی از دوستان دکترها از راه می رسد و سلام و علیک می کنند. هر بار هم با تعجب به هم می گویند اه هنوز زنده ای؟ دکتر محمد من را به دکترها معرفی می کند. یکیشان شوخی جدی می گوید ما کتاب نمی خواهیم، موشک می خواهیم. شوخی جدی می گویم آگاهی موشک می سازد. همین دوتا جمله پینگ پونگی باعث می شود که دکتر صندلیش را بگذارد کنارم که گپ بزنیم. دکتر حسین ایران درس خوانده. پزشکی عمومی را بین 78 تا 86 مشهد خوانده و تخصص روانپزشکی را در دانشگاه دمشق. دکتر حسین میگوید جنگ فی نفس استرس زاست و اگر آوارگی هم به آن اضافه شود که نور علی نور. خانواده ها ناگهان از خانه و زندگیشان کنده شدند. دکتر میگوید بیشترین موج آوارگان 3 روز بعد شهادت سید حسن راه افتاد. دوشنبه صبح پسا شهادت. آواره شدند در حالی که خانه های دوروبرشان را زده بودند و خودشان یا همسایگانشان شهید داده بودند. آدم هایی که زندگی های راحتی داشتند حالا ممکن بود گوشه خیابان ها چادر زده باشند یا به مدرسه ها پناه برده باشند. دکتر می گوید همه این ماجراها به آدم استرس می دهد و این سلامتی مردم آواره را تهدید می کند. حرف های من با دکتر حسین به ماجرای پیجرها می رسد. دکتر می گوید سر ماجرای پیجر مردم هیچ کس را سرزنش نکردند. اما بعد شهادت گسترده فرماندهان خیلی ها پرسیدند که چرا این همه فرمانده یک جا جمع شده بودند. دل مردم سوخت. دکتر برخلاف حرف خیلی ها که این روزها با آنها گفتگو کرده ام انتظاری از ایران ندارد. می گوید ما انتظار نداریم که ایران به نفع ما وارد جنگ شود. ورودی هم اگر باشد باید به نفع خود ایران باشد. احساس می کنم توی این حرفش کمی دلخوری هست. چون بعدش می گوید از مجموع حرفهای مسئولین ایرانی اینطور فهمیده که اگر آتش بس برقرار شود از حقش برای پاسخ دادن به اسرائیل می گذرد. دکتر می گوید آتش بس جواب نمی دهد. اشاره دکتر به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح درباره حمله اسرائیل به ایران است. ادامه می دهد ما پا توی این میدان گذاشتیم. محض اخلاق. این یک جنگ اخلاقی است و برای عمل به تکلیف. امروز که دارم این ها را می نویسم رهبر انقلاب با دانش آموزان دیدار کرده. توی یکی از فرازهای سخنرانی اشاره شده که حرکت ما در برابر استکبار حرکتی منطبق بر اخلاق است. دارم فکر می کنم که امثال دکتر حسین چقدر ذهنشان با مبانی درست کار می کند. می گویم حرفهایتان را می نویسم محض این که شاید این روشنایی به ذهن حتی یک نفر برسد. خدا کند که موشک ها هم از راه برسند محض التیام دل دکتر حسین.